بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله الله العلی العظیم. کلام در فروعی بود که ظاهرش مخالف با علم است. فروعی رو مرحوم آقای خویی ذکر کردن که در فقه گویا شارع مقدس خودش در مقابل علم ایستاده. قرار بود بگیم علم حجیت ذاتیه، لا تناله ید الجعل، دست جعل شارع بهش نمیرسه، نه وضعن نه رفعن، نمیتونه حجیت رو وضع بکنه نه برداره. ولی چند مورد داریم که در این موارد با علم مخالفت شده. این داستان سه تا درهم بود که باقی مون، کامل نشد. سه تا درهم در نزد ودعی، دو تا مال یک نفر، یکی مال یک نفر، دوز میاد یکی رو میبره. روایت هست که یکیشون نصف میکنیم از این دوتای باقی مونده، از این دوتای باقی مانده نصف یکی رو میدیم به این صاحب یک درهم، نصف دیگه هم مال اون دو درهم، نتیجتاً یک و نیم درهم مال دو درهمی میشه و نصف درهم هم برای این آدم یک درهمی. اینجا گفته شد با دو تا علم مخالفت شده، یکی علم اجمالی، یکی علم تفصیلی. علم اجمالیش در متن روایته، علم تفصیلیش رو از بیرون درست کردیم. علم اجمالیش که در متن روایته، خود تنصیف این کار رو میکنه. خود تنصیف وقتی که شما این یک درهم رو نصفش میکنید، نصفشو میدید به دو درهمی و نصفشو میدید به یک درهمی، علم اجمالی دارید که یکی از این نصفها لم یقع فی ملک مالکه. علی کل حال یک نصف مالکش دیگه مشخص نیست، یعنی در ملک مالک خودش قرار نمیگیره. این نصف درهم یا ملک اون دو درهمی نیست یا ملک یک درهمی نیست. این علم اجمالی هست. این علم اجمالی نادیده گرفته شده. علم حجیت ذاتیه. چرا معصوم علیه السلام این علم رو نادیده گرفت؟ پس بنابراین می شود با علم مخالفت کرد، می شود عمل به علم نکرد، اما عمل نکرد. یک درهم وقتی که نصف میشه، نصفشو میدید به صاحب دو درهم، معلوم نیست مالو باشه، مالی یک درهمی باشه، چون ممکنه از اون دو درهمی که بوده اون یک درهم دو درهم رو دوز برده، از دو درهمی دوز برده. و باز نصفی که میدید به این صاحب یک درهم و همیشه. علی کل حال در مجموع شما میبینید که این یک درهم در این بین نصف درهم مالکش مالک نیست، اون شخص مالک اون نصف درهم نیست. به علم اجمالی این مخالفت قطعی است، یعنی مخالفت میشه با علم اجمالی به شکل قطعی. و بعد علم تفصیلیش مال خارج بود. اگر مثلا این دو تا نصف رو، نصفی از این که داده شده به این یک نفر یک درهمی و نصف مال اون دو درهمی، این دو تا کنار هم قرار بگیره، بدیم به یک شخص ثالث هبه کنیم، به اون شخص ثالث بره یک کنیز بخره، اون کنیز که بخره یقین داره که این نصف درهم مال مالک نبوده، بوداده شده. در ملک مالکی نبوده که بهش هدیه کرده باشن. بنابراین نصف از این کنیز مشکل داره. نصف کنیز وقتی مشکل داشته باشه همش مشکل داره. وقتیش اصلا حرام، حرامه و مخالفت قطعی میشه با علم تفصیلی، با علم تفصیلی. خب برای فرار از این مشکل راه اولی که ذکر شد آقای مشاعه، سه درهم مشاعه. وقتی مشاع شد این دو نفر در تمام این سه درهم با هم شریکن، راهش هم همینه که بیاید تنصیف کنید دیگه، یک درهم نصف کنید. این راه مقبول نیفتاد به خاطر اینکه اگر مشاع هست قاعده اشاعه باید جاری بشه. قاعده اشاعه تنصیف نیست که، تسلیسه. این تنصیف باعث شد که یک ربع درهم، یک ربع از این سه درهم برسه به اون یک درهمی که با واقع سازگار نیست. علا کلال روایت و حدیثی که میگه تنصیف این شکلی توجیه نمیشه. جوابی که داده شد مرحوم محقق خویی فرمود گوه ها این رو باید از یک راه دیگه حل بکنیم. بگیم اصلا اینجا مخالفت با حکم شرعی نشده، مخالفت با قطع به حکم شرعی نشده. چرا نشده؟ به جهت این که شارع تصرف کرده در مال غیر به خاطر ولایتی که داره. اصلا این نصفه ای که شما میگید درش تصرف شده کی تصرف کرده؟ خب حدیث تصرف کردیه. حدیث آمد، ما که واقع رو نمیدونیم چه خبره، مصلحت شو که نمیدونیم چیه، که شارع آمد تصرف کرد در موردی که علم اجمالی هست و مال خودش رو، مال خودش رو داده به اون شخص دیگه. نصفی که رفته دست دو نفری دو درهمی، نصفی هم که رفته دست یک درهمی، علی کل حال هر کدوم، هر کدوم نصف مال خود شارع. تعبدن شارع مقدس نصفی رو در به ملکیت دو درهمی در آورده، نصفی رو هم به ملکیت او، یا اصلا ملکیت ملغا شده، روز از نو روزی از نو. شارع در همه این اشیاء عالم مالک حقیقی اویه. تصرف میکنه، میگه بله من این شکلی میخوام الان. فعلا ملکیت، ملکیتی است که من قائل میشم، این نصف مال تو نصف مال او. بله، نمونش اینه که در باب ماره، ببینید ماره اون درختی که شاخش آمده توی کوچه، به شخصی که میگذره از اونجا میگن بخور مال خودته. کی گفته مال خودته؟ مال اون نیست که. شاره میگه، شاره میگه این میوه مال خودمه، میخوام این مقدارش رو بدم به پیاده رو. چطوری اینجا تملیک کرده، چطوری اینجا تصرف کرده در مال غیر و داده به کسی دیگه؟ خب اینجا هم کاری میکنه. پس بنابراین مخالفت با علم اجمالی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. این در رابطه با علم اجمالی، این در رابطه با مخالفت با علم اجمالی، و همچنین در رابطه با اون علم تفصیلی که شما گفتید. هشیار وقتی که آمد گفت این نصف مال تو اونم مال تو، طبق حکم شارع تعبدن هر دو میشن مالک، یعنی دو درهمی هم مالک این نصف میشه، یک درهمی هم مالک این نصف میشه. این دو تا نصف رو میذارن کنار هم، میدن به یک نفری، اوی هم میره چیکار میکنه؟ کنیز میخره، وقتش میکنه حلال و طیب و طاهر، مالک بودن به حکم شارع، با تصرف شارع. پس بنابراین این از باب نعوذ بالله تعبیر غلطه، قلدری شارع، حکومت شارع. این یک راه شارع این کار رو انجام داده از باب مالکیت حقیقیه، مالک حقیقی همه اوست، همه اشیا، خود انسان حتی چه برسه به اموالش. این راه اول. راه دوم، نه، قاعده عدل و انصاف رو شارع پیاده کرده. قاعده عدل و انصاف یه قاعده است که عقلایی است، همه عقلا قبولش دارن. مثلا در جایی که دو نفر میان ادعا میکنن این مال، مثلا این کتاب مال منه، اونم میگه مال منه، اینم میگه مال منه، بله بله، هر دو تداعی دارن، ادعا دارن که این مال مال منه، حالا اتفاقا این مال هم در دست هر دو هست، این یه طوریه که در تصرف هر دو، هر دو سلطنت دارن، حالا یا هر دو بیانه اقامه میکنن یا اگر امکان نداره بیانه اقامه بکنن قسم میخورن. خب اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا چی باید کرد؟ اینجا عقلا میگن مال رو نصفه کن، مال رو تنصیفش میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ دقت بکنید چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه موافقت قطعیه موجبه جزئیه رو، موافقت قطعیه موجبه جزئیه رو که فی الجمله باشه، و همچنین مخالفت قطعیه موجبه جزئیه رو مقدمش میکنن بر موافقت احتمالی. ببینید اگر مثلا بیان مال رو بدن به یک نفر، به یکی از این دو نفر، هم موافقت احتمالی است هم مخالفت احتمالی میشه. اما اگر نه، مال رو تنصیفش کنیم، نصفش کنیم، یقین پیدا میکنیم علی کل حال مقداری از این مال به صاحب خودش تعلق گرفته، مقداری وقتی تنصیف بشه موافقت قطعیه حاصل میشه فی الجمله، که شما مال رو به صاحب اصلی دادید. خب این بهتره از اون وقتی که شما مال رو بدی به یک نفر، به یک جهتیه که مقدم کنی میگه مال توئه، بعد اینجا میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالی، یعنی ممکنه مال مال او باشه ممکنه نباشه دیگه. اما وقتی تنصیف میشه، وقتی شما تنصیف میکنید این مال رو، موافقت قطعیه موجبه جزئیه حاصل میشه که مقداری از مال خلاصه به صاحبش رسیده. این بهتره، این طرح عقلاییه. شارع هم از همین باب این کار رو کرده اینجا، از باب قاعده عدل و انصافه. نهایتاً در این مثالی که زدیم، این کاری که انجام میشه مقدمه در وجوده. این تنصیفی که در این مثالی که الان زدیم، این مال تنصیف شد، مقدمه در وجوده. این در وجود ما مال رو دادیم به صاحبش، نصفش رو دادیم به صاحب خودش دادیم. اما در ما نحنفی مقدمه علمیه، در ما نحنفی فقط مقدمه علمی میشه. وقتی تنصیف میشود ما علم پیدا میکنیم که مال به صاحبش رسیده، بنابراین یکی از این دوتا در ما نحنفی ها، یکی از این دوتا در ما نحنفی، یکی از این دو نفر ها، دو درهمی و یک درهمی، یکی از این دو نفر مالک نصف است بلوجدان، یعنی واقعا مالک این نصف، حالا یکی از این دو نفر مالک نصف هست بلوجدان بلواقع، و یکی هم مالک نصف هست ظاهری، ظاهری به حکم شارع. خب اگر گفتیم کافیس ملکیت ظاهریه، ببینید دقیق بفرمایید، طبق این روایت کاری که انجام گرفته، یکی مالک واقعی است که ما میدانیم این نصف مال یک نفره، مال هر دوشون نیست، اما شارع که آمده تنصیف کرده یک نصف رو داده به دیگری به ملکیت ظاهریه، ما در باب ملکیت اگر قائل شدیم به اینکه ملکیت ظاهریه کافی هست، در بحث این که این آدم شخص ثالث، شخص ثالث آمد این دوتا نصف رو گرفت، رفت چیکار کرد؟ رفت کنیز خرید دیگه. میگه ملکیت ظاهری کافیه، نصفش مالکیت واقعی است، نصفش هم مالکیت ظاهری است. خب نوش جان حلال تیر. اگر گفتید نه ملکیت ظاهری کافی نیست، کما هو الحق، همینطوری هم است، ملکیت ظاهری کافی نیست، نهایتا اون مخالفت با علم تفصیلی رو فاکتور میگیریم، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون در متن روایت که نیامده بود، در متن روایت این بود که شما تنصیف کنید، نصف رو بدید به اون، به این نفر، به این شخص دو درهمی، نصف هم به اون یک درهمی. تو متن روایت که نیامده بود بره کنیز بخره، که بعد بگید مخالفت با علم تفصیلی هم امام کرده، امام معصوم تو متن کلامش با علم تفصیلی هم مخالفت کرده. بنابراین اگر شما ملکیت ظاهریه رو کافی دانستید که اون علم تفصیلی هم دیگه مشکلی پیدا نمی کند، اگر گفتید نه ملکیت ظاهریه کافی نیست، بگیم روایت ما مشکل نداره، متن روایت فقط مخالفت شده با علم اجمالی، فقط اون مخالفت با علم اجمالی هم خدا از شعار مقدس از چه باب حلش کرده؟ قاعده عقلایی. ما علم پیدا کنیم که خلاصه ملک به صاحبش رسیده، یکی با ملکیت واقعی، یکی با ملکیت ظاهری، یعنی بر اساس حکم شارع تعبدن علم پیدا می کنیم که هر مالی رفته در خانه صاحبش، یکی به ملکیت واقعیه، یکی به ملکیت ظاهریه. پس بنابراین ما این موردی را که در روایت دیدیم امام علیه السلام با قطع مخالفت کرده، نه با قطع مخالفت نکرده، یا از باب تصرف سلطنتی خودشه، کاری به قطع نداره، کلن موضوع عوض میشه، یا از باب عمل کردن به یک قاعده عقلایی است که بازم پای علم در میانه. علم به چی؟ علم به این که هر مالی به صاحبش برسد، یکی با ملکیت ظاهریه، یکی با ملکیت واقعیه. وصلى الله على محمد وآله.